بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم محضر شما، همراه با ادب و احترام و باعث افتخاره که یک بار دیگه با قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میتونیم میزبان نگاه پرمهر شما باشیم. همونطور که مستحضر هستید، توی این برنامه ما سعی کردیم در فصل جدید طی سلسله مباحثی در هر چند قسمت با یک کارشناس بتونیم موضوع خاصی رو پیش ببریم. موضوعی که توی این چند هفته تقدیم شما شد در محضر استاد شاکرین بزرگوار بحثی بود تحت عنوان آدم‌های سخت، که فکر می‌کنم خیلی از شما با توجه به بازخوردهایی هم که محبت داشتید به برنامه و ارائه فرمودید موافق بودید که ماها خیلی باهاشون دوچار هستیم. دوچار این افرادی که حقیقتاً گاهن زندگی رو برای ما یکم سخت و دشوار می‌کنن، ولی ما سعی کردیم یاد بگیریم که چگونه با اونها برخورد و رفتار بکنیم تا انشاءالله در اوج مسالمت زندگی ما طی بشه. بنابراین می‌خوایم انشاءالله توی این جلسه به عنوان جلسه آخر این مبحث بریم و در محضر استاد شاکرین این بحث رو ارائه بدیم، با امید و آرزوی اینکه انشاءالله هر اون چیزی که بیان میشه مورد رضایت حضرت ولی عصر قرار بگیره انشاءالله. بریم و گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم در محضر استاد احسان شاکرین. آقا سلام عرض میکنم محضرتون، خیلی خوش آمدید و باعث افتخاری که تونستیم این چند قسمت رو با شما باشیم و امشب که به نوعی قسمت آخر این بخش از گفتگوی من و شماست، دوباره انشاءالله جلوتر و علاوه چند قسمت آینده باز ما انشاءالله میزبان شما هم خواهیم بود.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و احترام دارم خدمت مجری توانمند این برنامه، جامعه حسینی عزیز و مردم خوبمون که دارن ما را از شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میبینن و همه دستاندرکارانی که در پشت صحنه زحمت میکشن. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اولا که خیلی ممنونم که قبول زحمت فرمودید، دعوت ما رو پذیرفتید و توی این چند قسمت ما رو همراهی کردید با موضوع جذابی که حقیقتا خیلی دوچارش هستیم در زندگی و کاملا کاربردی بود برای ما، کاملا محسوس و ملموس بود و الحمدلله سعی کردیم این تغییر رویه و رفتار رو داشته باشیم. اما باز همچنان من سر قولم هستم، چون من به مردم قول دادم و لذا از شما هم وعده گرفتیم که به این قول عمل بکنیم همراه هم و بدون صحبت بیشتر بریم و انشالله دیگه این ویژگی ها و صفت رو تموم بکنیم تا انشالله مردم به اون نتیجه نهایی برسن.
انشالله. افراد پرحرف رو داریم امروز. این افراد مدام حرف میزنن و غیر قابل کنترل هستن.
درسته.
تمایلشون به صحبت کردن ناشی از نیاز به جلب توجه یا اضطراب و عرضم بزرگتون که یا ابراز وجود یا اختلال روحی روانی. ما عرض کردیم مقدمتاً، هم باز عرض میکنیم که این افراد، ما اصلا اسم برنامه هنر زندگی با افراد دشوار و سخته، یعنی ما یه هنر یاد بگیریم با این افراد چه شکلی برخورد بکنیم. پس اول باید خودمون عرضم بزرگتون که این هنر رو داشته باشیم و اون تو وجودمون قدرت رو حس کرده باشیم. مطلب دوم این که اینها آدم‌های بدی نیستن، دشمنان خدا و اهل بیت نیستن، اینها دوستان اهل بیتن و لذا اینه که باید باشون خیلی نرم و لطیف برخورد بشه تا حواسمون به اینها باشه. آدم‌های پرحرف دیدید بعضی هستن خیلی حرف میزنن. حالا یه وقتی کسی کارش اینه، مثل اساتید دانشگاه، معلم‌ها، مجری، سخنران، کارش صحبت کردن. بله. خب اون سر جای خودش، اون شغلشه، کارشه. اما این افراد، اینا اصلا کسان هستن که شما تلفن رو برمی‌دارن و شماره میگیرن و دیگه ختم این جلسه با خدای مهربانه که کی این و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب و از اسرائیل و از امریکا و از کانادا و از فرانسه و از ایران، از جنوب، از شمال، از همه جا برای شما میخوان بگن، صحبت بکنن و عرضم. خب دلایل مختلفی رو من عرض کردم. یکی اینه که ناشی از نیاز به توجه، بعضیشون به خاطر توجه و نیاز اینکه یه کسی بهشون توجه بکنه خیلی حرف میزنن. بعضیا اضطراب دارن، از اضطرابی که براشون پیش اومده شروع میکنن به زندگی، نمیتونن تمامش بکنن چون فکر میکنن وقتی دارن حرف میزنن این اضطرابه کنترل میشه و کم میشه. در جایی که این اشتباهه. عرضم بزرگتون که یار که میخواد ابراز وجود بکنه، افرادی که یک تو سری خوردن، سرزنش شدن، له شده شخصیتشون، عزت نفسشون اومده پایین، اعتماد نفسشون اومده پایین، ولی در خانواده شوهرشون، در خانواده زنشون، در سر کارشون سر، و این میخواد یه ابراز وجودی بکنه، شروع میکنه به حرفهایی که و حرف زدنهایی که شما میگه این حرفا از دهنت گنده تره و بزرگتره، ولی میبینی این شخص این حرفا رو میزنه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. به هر حال وقتی آدم صحبت نکنه، و چقدر پیامبر نازنین ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نشانه عقل کم حرفیه، کم سخن گفتنه، تفکره، و در مقابلش فرمودن تفکر کنی. نه اینکه خب بعضی ازان کم حرفن چون یه اختلالی دارن، یه مشکلی دارن، اصلا اعتماد به نفس ندارن، توجه که این مقابل این هم هست. نه، سخن نگفتنی که همراه با تفکر باشه،
فایده‌ای در واقع
بله داشته. سیر در آفاق و انفس باشه، در مقابل خدا سکوت کنه. ما داریم در سیره علمای ربانی و بزرگوار وقتی می‌رفتن اینها در حرم‌های مقدس اهل بیت می‌نشستن، مؤدب سکوت، سکوت محض. بعد که من آقا چرا شما مثلا حالا مستحب قرآن می‌خونید زیاد، می‌فرمودن که خوبه که انسان در امامی که زنده حی و شاهد است بشینه و حرف گوش کنه، گوش بکنه، اون انس رو، اون محبتی که امام داره و اون حرفهایی که در حرم مطهر داره گفته میشه در ملکوت این حرم گوش کنه، گوش کنه. و لذا اینه که خود نگاه کردن، تأمل کردن، تفکر کردن، اینها بهترین راهه برای راهکار برای این افراد. خب عرضم بزرگتون که اما گفتیم اختلال روانی، شاید بعضی ها اختلال دو قطبی داشته باشن که خیلی پر حرفن، یا در ADHD ها هم ما در
بیش فعال ها
آره میبینید که خیلی صحبت میکنن، همزم که خب این اختلاله باید حتما زیر نظر
متخصص
خودش بره برطرف بشه. و عرضم بزرگتون که اما یه چیز جالب براتون بگم، من توی بعضی از پژوهش‌ها دیدم، به تجربه هم دیدم، برخی افراد هستن وقتی صحبت می‌کنن، صحبت کردن و حرف رو یک راهی برای تفکر کردن اصلا استفاده می‌کنن. یعنی وقتی حرف می‌زنه ایده‌ها میاد تو ذهنش، میگه وقتی من حرف می‌زنم مثل یه چرخ خیاطی کار می‌کنه، منم این ایده‌ها میاد تو ذهنم هی شفاف میشه. یعنی این وقتی حرف می‌زنم این افکارم شفافتر میشه، یعنی توی حین گفتن و صحبت کردن. خب این شاید متمایز از این پرحرفی باشه. اگر یک کسی مثلا، من با دو تا از این دانشمندان هسته‌ای کشور خودم که حالا ما جایزم نیستیم اسم این بزرگواران رو بیاریم، این افراد میگفتن ما خیلی وقتها میشینیم تو گفتگوهامون، مباحثات، و مثل طلبه ها که مباحثه دارن، مباحثه میکنیم با هم، مباحث رو به ذهنمون میاد تو گفتگوهامون، اون یکی یه چیزی میگه، اون یکی چیزی میگه، دو تا رو سر هم میشه، میشه یه دفعه یکی انفجار علمی. خب اون گفتگو چیکار داره به اون گفتگوهای پرحرفیه که مثلا افراد سخت دارن؟ زنی که پرحرفه، مردی که پرحرفه، زندگی رو به چالش‌های زیادی می‌کشه، خصوصاً که هیچ تفکری پشتش نیست، هیچ داستانی پشتش نیست، و خصوصاً این که وقتی ما زیاد از حد حرف می‌زنیم، جناب آقای حسینی عزیز بزرگوار متأسفانه خیلی از رمز و رازهای زندگیمون رو هم
فاش می‌کنیم
و برملا می‌کنیم که بده و اتفاق بدیه. شاید این افراد، حالا عرضم بزرگتون، اونا بهش میگن پردازش شناختی که گفتم تو بحث افکار و این هاست، وقتی صحبت میکنه شفافیت پیدا میشه. اما راهکارها، بیان سر راهکارها،
بفهمید
اگه این ناشی از تنهایی باشه، یعنی کسی واقعا تنهاست، شما الان پیرمردها پیرزنهایی هستن بنده خدا، پدر بزرگ ها مادر بزرگ هایی تنها توی خونه هفته بار هم پسر ما دختراشون نوه هاشون نمیرن، کسی نمیره سراغشون یا توی مؤسسات هستن. خب اینا اگه گوشی رو بردارن، تلفن رو بردارن که دیگه ولکن معامله نیستن، اینقدر حرف میزنن، اینقدر حرف میزنن از نجا. چرا؟ برای اینکه تنها هستن. واقعا حمایت عاطفی میخوان این افراد. این افراد اگه حمایت عاطفی بشن اصلا میبینید که حرفاشون هم کمتر میشه. و من یکی از دوستان خودم که از روحانیون خوبم هست، ایشون اومده پنجشنبه ها رو وقف سالمندان کرده. جناب حسینی عزیز از 6 صبح بعد از نماز صبح تا نماز مغرب عشا حدوداً شو خودش رو وقف کرده، هر پنجشنبه ای میره سالمندان. بهش گفتم این کار چیه؟ گفت میرم نظافت شخصشون رو انجام میدم، با هم میشینیم حرف میزنیم. گفت به خاطر خدا میرم با اینا میشینم حرف بزنم، به خاطر خدا حرفاشون رو گوش میدم. و خیلی حرفاشون تکراری شده یه برای من، اما راحت میشن وقتی که من از پیششون میخوام بیام. میگن خدا پدر مادرت رو بیامرزه که ما رو اومدید از تنهایی نجات. میگن حمایت عاطفی. دو، شاید ناشی از ضعف مهارت های ارتباطی باشه. یعنی هزار تا ما مهارت ارتباطی داریم، یکیش هم حرف زدن این بلد نیست، اون باقی رو اجرا بکنه. هی میاد مثلا عرض بکنم که یکی از مهارت های ارتباطی ما همیشه گفتیم هنر گوش دادنه. یعنی اگه من و شما بخوایم یه مسافتی رو مثلا انشالله از اینجا تو مشهد بریم انشالله، یا از اینجا تو کربلا بریم، به هر حال باید مهارت های ارتباطی داشته باشی. نمیشه که مثلا دو تا سنگ بشینیم کنار هم مثلا برسیم مشهد، که باید با هم بگیم، بخندیم، صحبت بکنیم. خندیدن ما باید روی قاعده باشه، صحبت کردن ما باید روی قاعده باشه، گوش دادن ما باید، ارزم و زبان بدن ما باید روی قاعده باشه، وگرنه این ارتباطه به هم میخوره. شاید ناشی از ضعف مهارت‌های ارتباطی باشه، باید بهش کمک بکنیم که بتونه، ارزم بزرگتون که چون این افرادی که زیاد حرف زنن از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون، بتونیم اینها رو متمرکزشون بکنیم که روی یک بحث بتونن صحبت کنن و از این شاخه به اون شاخه نشن، خیلی هنر بزرگیه. توجه کردین؟ و بحث رو محدود میکنه، چون خیلی وقت ما میخوام یه کاری بکنیم، یه جایی کاری داریم، این بنده خدا هم زنگ میزنه میخواد همینطور صحبت کنه، بگیم بیا امروز مثلا در مورد فقط فلان صحبتی، فلان چیز صحبت بکنیم، حالا مباحث دیگه باشه برای مثلا یه وقتی دیگه و یه صحبتی دیگه. اینو بهش ما راحت یاد دادیم آرمارا مثلا که محدود صحبت بکنه به اون حدودی که ما بهش گفتیم. شاید هم از بیقراری و از عصبی بودن طرف پر حرفه، اینا رو داریم میگیم که اینا احتمالاته. بنابراین شخص احساس امنیت میخواد، احساس راحتی آرامش میخواد که ما بتونیم انشالله برای این شخص جور بکنیم، شاید از اون پر حرفیه بیفته. دقیقا. اگر اختلال نباشه، اگر اختلال باشه که دیگه باید بحث متخصص
و خیلی هم عالی. و امیدوارم میگم باز هم تاکید بکنیم که بتونیم این مدارا و این راه حل ها رو اجرایی بکنیم و در عمل نشون بدیم که قطعا اثر گذاره و نتیجهش رو خواهیم دید. مورد بعدی، من تیترش رو هم میبینم الان خیلی جالبه، چون خیلی این رو زیاد میبینیم، افراد نامنظم. یعنی اینقدر هم هرس خوردیم از دست اینها، اینقدر اونها آدم تخت های زندگی ما بودن، و باز میگم خدا اینا کرده خودمون از سر این صفات آدم تخت زندگی دیگران بوده باشیم، که دیگه به مراتب میتونیم درک بکنیم که چقدر آزاردهنده است این حالت نامنظم بودن.
آخه این آدم ها همه جا هم هستن، تو زندگی بله. شخصی که به هر حال تو زندگی هست، اما سر کار هستن، توی اجتماع هستن، توی تاکسی، توی اتوبوس، توی مترو، توی هواپیمای آدم ها رو میبینید. افراد نامنظم افرادی هستن که ما بهشون میگیم آدم های تلمبار. یعنی همیشه یه چیزیشون تلمبار شده است. یعنی اگه بری تو اتاق خوابشون رو میبینی، همیشه یه تلمباری از کارهای انجام نشده دارن، یه تلمباری از حرفای نزده دارن، یه تلمباری از گذشته مخدوش و ریخت پاشیده دارن، و اینها همیشه میگن من هیچ وقت فرصت ندارم، همیشه وقت کم میارم. حالا یه وقت جناب حسینی عزیز من، شاید یه کسیه مثلا عیالوار یک مادر یک خانواده است، عیالوار کار ریخته است، بچه کوچیک داره، خب بهش ما باید فرصت بدیم و حق بدیم که خب بله، یه بچه کوچیکی، بچه‌ای که قابل پیشبینیه، یه دفعه یه کاری میکنه که باید شما دو سه ساعت فقط به اون کار مشغول باشی تا بتونی اون مشکل رو حل بکنی، یا ناراحت گریه میکنه، شیر میخواد، نمیدونم زیر پاش تمیز نیست و هزار هزار کاری که یه بچه کوچیک داره. خب بله، اگه یه مادری بگه واقعا من به کارام نمیرسم و تو زندگیم نامنظم شدم، انصافا آدم باید حق بده، و خصوصا بچه‌هایی که بعد، حالا انشالله شما هم خدا انشالله به شما فرزند سالم و صالح به همه دوستداران امیرالمومنین انشالله عطا کنه، شما هم انشالله یه 10 تا بچه انشالله دختر و پسر خدا بهتون انشالله بده، انشالله
ناصر امام زمان باشن، مهم اینه دیگه.
انشالله بچه ها حالا تو سنین مختلف کارهای مختلف دارن، مثلا میگن بچه نوپا، یعنی بچه که میخواد تازه دست و پا را گرفته و خود مثلا پاشه و بلند شه و اینها، میگن 10 نفر آدم رو میخواد که باید دور و بر این بچه که من یه جایی خطرناک نره، دم پله نره، دم پرتگاهی نره، یه چیز تیزی رو بر نداره، یه چیزی رو بر نداره بخوره، خیلی سخته. خب این زندگی، حالا من از همسرم توقع داشتم که چرا این خونه نامنظمه، چرا؟ خب این یکم ناسپاسیه در حق این مثلا همسر، آدم باید کمکش بکنه. اما به هر حال این افراد همیشه دچار مشکل در مدیریت زمان هستن، یعنی خوابشون به هم ریخته است، غذاشون به هم ریخته است، حمامشون به هم ریخته، یعنی بهداشت شخصیشون واقعا شاید بگیم مثلا 3 روز نتونستم برم یه دوش ساده بگیرم، نمیتونم اصلا، وقت ندارم مثلا. یه حالا میگم اگه یه وقت برای بیماری بوده، برای بچه بوده، یه چیزی بوده، یه عامل خاصی بوده، ما حق میدیم، ولی نه، بعضی هم اینی کلن پلشتن، کلن شلخته هستن این افراد.
بله.
و عرضم حضورتون که بهداشت شخصشون رو نمیتونن رعایت بکنن، نگهداری از محیطشون، نمیدونم اطرافشون، برقراری در روابط اجتماعشون، هاشول پاشورن همیشه، یعنی ریخته پاشن، تو هیچی نمیتونن اون عرضم حضورتون که مدیریت رو داشته باشن. به دلیل چی؟ به دلیل عدم تعهد و بی‌نظمی که در کارهاشون دارن اینها. چرا؟ برای که اینها دائما برنامه ریزی هاشون جناب حسینی عزیز دقیقه‌ای و لحظه‌ایه، یعنی یکی لحظه تصمیم میگیره خوبه بریم بلند شیم بریم خونه خاله، دیگه همین حالا باید برن خونه، یعنی بابا خونه خاله رفتن خوبه، عالی. اصلا شما ما این همه روایت در رابطه با صله رحم و دید و بازدید اینا داریم، اما یه دفعه ای تصمیم گرفتن، یه تلمباری از ضعف توی ظرفشور، یه خونه کثیف و نامرتب و فلان، یه دفعه شما بگی که پاشیم تا بریم مثلا خونه خاله، بعد که خسته کوفته میان یک دفعه با این صحنه دوباره روبرو بشید، خصوصا که فردای درسی باشه، فردای کاری باشه، چقدر زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. و
بعد این سرزده رفتن برای اونها چقدر ممکنه حالا آسیب‌زا باشه و اذیتشون بکنه که اینگاه هم داریم. لذا به قول شما آره دیگه، میگم آسیب‌های این حالت خیلی زیاده، چرا که عمدتا خب کارهاشون چون از سر صبر و نظم انجام نمیشه، ما میبینیم که موفقیتشون هم درصد کمتری پیدا میکنه معمولا، و اگر یه جا حالا بتونه توی اون دقیقه 90 کار کردم به نتیجه مثبت برسه، اونو خیلی برجسته میکنه که ببین من تونستم توی یک روز این کارو بکنم.
بله.
ولی ملاک نمیشه که همیشه بخوای این کارو بکنی
سر نظم.
لذا توی راه حل هم فکر میکنم با توجه به مواردی که در مباحث جلسات قبلی شما فرمودید، احتمالاً به اینها هم باز باید یه چارچوبی بدیم، یعنی هم تشویق فکر میکنم اثرگذار باشه، اگر یه بار حالا منظم بود بگین که آقا نتیجه خوبی داره، راضی هستیم، ما چقدر خوشحال شدیم، و هم این که یه چارچوبی به نظر باید براشون بذاریم که بدونن ما حساسیم.
دلایل مختلفی داره، بعضیشون رو تنبلی و اهمال کاریه، بعضیاشون روی مزاج هاشونه، مزاج های سرد، مزاج های عرضم حضورتون که نورمان بلد نیستم، ولی خب بحث مزاج ها شنیدیم. بعضی اصلا ذات دروغگویی دارن و فریب دارن، دائم میخوان فریب بدن آدم ها رو، کار نزیر بار کار نمیرن، داشتیم تو برنامه قبلی اینها مشکل دارن دیگه. بعضیشون مشکلات روحی روانی دارن واقعا، یعنی واقعا افسردگی یا استراب دارن، از استراب نمیتونه بلندش کار بکنه. یعنی آقایی که اومده بود با شکایت این که خانم من تا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر تو رخت خوابه، یعنی از صبح بلند نمیشه. وقتی خانمش صحبت میکنم بود من استراب دارم، یه هولی تو وجودمه که میخواد یه اتفاقی بیفته، و همینطور از زیر این عرضم حضورتون که پتو نمیتونم بیام بیرون، یعنی تو ساعت 1 و 2 این امنیت رو ندارم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، استرابه توی وجودش. عادت‌های غلط، آموزش‌های اشتباهی که پدر و مادرها دادن یا مثلا در محیط آموزشی بهشون داده، خوشبینی‌ها به استعدادهای شخصیشون. مثلا یکی که منو می‌بینی، من یه آدمی ام که روزی 100 تا کار میتونم ردیف بکنم، هرچی بگی بابا نمیشه، مثلا از شما یا ببین من همه کارا رو میتونم ردیف کنم، صبح این کارو بکنم، صبح جین جین جین، یعنی برات یه جوری میچینه که اگر یه لشکر آدم بخوان اون کارو انجام بدن نمیتونن، واقعا خودش هم نمیتونه، برای اینکه خیلی خوشبینه به اون استعدادهاش و این اشتباهه. خب حالا راهکارهاش، آموزش نظم و انضباط یکی از کارهای مهمه، بچه همو آروم آروم رو یاد بدیم. مثلا این هفته یاد بدیم که جوراباتو خودت بشور. مثلا
پس یعنی قبل از این که دوچار این نامونظمیه بشن سعی کنیم که تربیت اولیه این رو داشته باشیم.
اگه مثلا حالا زن و شوهرن تو زندگی هن، بگیم این پیش خودم بگم، مثلا بنده بگم که این هفته من فقط روی ظرف شستن خانمم یه تمرکزی داشته باشم. ببین این هفته بیا مثلا من هر روز میام میخوام نمره ببرم، من واقعا میخوام کیف بکنم تو ظرف شستن. هفته بعد رو به رو بحث مثلا نظافت خونه و اینها، هفته بعد همینطور یک هفته یه هفته بیام چیکار بکنم تا مثلا در 2 ماه بتونم به اون نتیجه عالی. یک شبه یک روزه من نمیتونم یه دفعه مثلا یه زندگی ایدئالی رو انتظار داشته باشم. تغییر نگرش خیلی مهمه، چون بعضی اصلا میگن اصلا نباید هر روز خونه تمیز بشه، هفته یه بار هم تمیز بشه، هفته یک بار لباس ها شسته بشه، در جایی که ما روایت داریم هر شب زباله ها قبل از غروب از خونه بیرون رفت بره، نمیدونم قبل از غروب چراغ ها روشن بشه، قبل از نمیدونم عرضم حضورتون که اگر تارنکه بوده سری پاک بشه، نمیدونم جلوی درها خونه ها جارو بشه. خب اینجور بحث های نظافت اینها هر روزی هم هست، یعنی
دقیقاً بله هست.
ایجاد محیط حمایتی که یک مرد از زنش حمایت بکنه، غیبتشو نکنه، این بر اونور آبروشو نبره. یه زن همینطور بگه این شوهر من پلشته، نمیدونم فلان،
نظمه همه جا بگی بیشتر و تقویت بشه.
این و عرضم حضورتون که برای این افراد که خیلی این راهکار خیلی مهم هستش، همیشه بگیم که یه چکلیستی تهیه بکن که حتما نوشته بشه، حتما اون کارها نوشته بشه که ما تو برنامه هم گفتیم مثلا برای زباله ها نوشته بشه و بزنیم به یه یخچال جایی بزنیم، یه چک لیستی بنویسیم، بعد مثلا 10 تا کاره یه دونشو حذف بکنیم، بگیم یه دونشو، یعنی حذف بکنیم، یه خط بکشیم بگیم ببین اگه این 9 تا رو انجام بدی یه دونه نمیخوادم رو انجام بدی. اتفاقا همه این کارها شاید انجام بشه، ولی وقتی این 10 تا کار گفتی به یالا انجام بده، یه استرابی تو وجود طرف پیدا میشه. شما 5 تا کار بنویسی یه دونهشو حذف بکن، یعنی یه دور یه خط بکش دورش، بگو ببین مثلا این 4 تا کارم انجام دادیم، ما امروز این 5 میذاریم آره برای فردا. ببینی آروم آروم این یه بار روانی به طرف میده. این هم عرضم حضورتون این چیزایی که راهکاری که برای افراد عرضم حضورتون بی انضباط.
اجازه میفرمایید دوستان یک فاصله داشته باشیم با اجازه شما و با توجه به اینکه دیگه چند روز بیشتر نمونده به اربعین حسینی، دلها رو راهی کربلا بکنیم و مثل همیشه متبرک کنیم برنامه و فضای خودمون رو با نام مبارک حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و بعدش برمیگردیم در خدمت شما هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علی ساکن کربلا، بر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، سهن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علی ساکن کربلا تر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دبا غریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا قسم به گیسویت به طاق ابرویت که دل از تو بر نگیرم که دل از تو بر نگیرم که دل از تو بر نگیرم آرزوم یک شب که جون میاد بر لب با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم علامون علا ساکن کربلا پر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دبا غریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا
انشاءالله که خود حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نگاه ویژه بکنن به همه شما مخاطبان عزیز و مای حقیر که بتونیم انشاءالله در اربعین قدم بگذاریم در مسیر مشایع و برسیم به اون عمود آخری که دیگه گنبد و بارگاه ملکوتی اعلی حضرت ابوعبدالله الحسین پیداست و از اونجا و در تک تک این قدم ها دعا بکنیم برای ظهور منتقم سار الله و انشاءالله فرج حضرت حجت رو از خدا طلب بکنیم. بریم و بخش دوم گفتگوی خودمون در این قسمت رو هم تقدیم شما بکنیم در محضر استاد چاکرین عزیز و بزرگوار. بفرمایید خواهش میکنم. مورد بعدی که بنظرم خیلی تکراری هم هست شبیه اون ولی شبیه. باز حالا هست دیگه.
نشانه های آدم های بیمسئولیت کارهاشون رو با تأخیر انجام میدن، هرگز پاسخگو نیستن، کارشون رو درست انجام نمیدن، رفتارشون نامناسبه، خودخواه هستن، به فکر حل مشکلات دیگران نیستن و حرف کسی هم گوش نمیدن.
شبیه اون افراد غیر متعهد شدن، این افراد بی‌مسئولیت.
خب عرضمتون که مسئولیت پذیری 5 تا عنصر داره تو روانشناسی هم این رو میگن که صداقت، شفقت، احترام، انصاف و پاسخگویی و شجاعت، که این پاسخگویی و شجاعت یه مورده. عرضم حضورتون که این 5 تا عنصره، یعنی یه کسی که انسان مسئولیت پذیر باید صداقت داشته باشه، شفقت داشته باشه، مهربون باشه، احترام بگذاره، انصاف داشته باشه،
شجاعانه پاسخگو
هم باشه. اما کسی این جور نیست، یعنی یه آدم بی‌مسئولیتیه. خب ریشه هاش هم توی چیه؟ توی همون آموزش های اشتباهی که در کودکی داشته والدین و عرضم رفاه بی اندازه‌ای که برای بچه مثلا این کار رو انجام میدن، رفاه زیاد از حد تو زندگی باعث شده بچه ارزان این که مثلا میگن آب از آب تکون نخورده، آدم یه آدمی مسئولیت زندگیش میگه آب از آب تکون نخورده، شونه خالی میکنه. مثلا این مثال هایی که میگن، یعنی که به خواب خرگوشی فرو رفته طرف، مثلا نیستش، سرش زیر برف کرده، مثلا دیگران نمیبینه. اصلا قرآن کریم تو سوره مؤمنین میفرماید که مگه ما شما رو عبث آفریدیم که شما فکر میکنید که مثلا هیچ مسئولیتی رو تو زندگیتون نمیپذیری. و لذا اینه که عرضم بزرگتون این افراد بی مسئولیت رو باید قاطعانه باهاشون صحبت کرد و ما تو بحثای دیگه هم گفتیم که اینا باید نوشته بشه، مکتوب بشه، قاطعانه ازشون یک به یک اینها دریافت بشه. یعنی چرا تو لیوانا اینجا گذاشتی؟ چرا جوراب‌ها نردی رگباری؟ یعنی ببینیم این لیوان تو پاسخو نگرفتیم سر بحث بعدی نریم. چرا لیوانا اینجا گذاشتی؟
بازخورد باید بگیره مثلا مسئولیت آره. که انجام نداده مثلا
جواب اینو بده، نگیم که چرا لیوانا اینجا گذاشتی؟ چرا جوراباش اینجا کندی؟ چرا لختت اونجا کندی؟ چرا غذاتی که خوردی پشت خوابش اینجا گذاشتی؟ چرا فلان؟ اگه اینجوری کردی که دیگه کلا میزنه زیر پله. یک به یک این رو پاسخ کرد. این هم از این موضوع. 18مین موضوع، چون امروز ما می‌خوایم همه اینا رو بگیم، می‌دونم می‌رسیم یا نه. آدم‌های پوست تخم‌مرغی هستن. یعنی چی؟ یعنی آدم‌های بسیار حساس، بسیار ارزم وجودی که زود ناراحت میشن و روحی‌های حساسی دارن. اینا باید با احتیاط با این افراد برخورد کرد. این افراد ببینید اختلال نیست اسمش، اما HSP این افراد با این مشخصه هست، سیستم عصبی بسیار بسیار فعال و عمیق، احساساتشون عمیقه، عواطفشون بسیار عمیقه، به شدت متفاوت از همه ماها و فکر میکنم حدود 8% انسانها اینجوری باشن، یعنی بسیار انسانهای حساسی باشن روی موضوع و ریزی هستن. اینها بسیار شخصیتهای سخت و دشواری هستن، یعنی آدمایی هستن که شما نمیفهمی شاده، ناراحته، عرضم وجود مضطربه، داره لذت میبره، نمیدونی چرا، برای که خیلی حساسه و روی موضوعاتی تمرکز میکنه، شما نمیفهمی که این چه حالی داره. هوش عاطفی بسیار بالایی دارن این افراد، عیب نیست، اختلال نیست، اما باید باشون زود مضطرب میشن. این خب حالا شما ببینید با یه همچین زنی یا با همچین شوهری شما بخوای زندگی بکنی، خب خیلی سخته. اینها به نور خیلی حساسن، شاید یه نورهای شدیدی که من را شما برای ما عادیه اینها ناراحت بکن، به بعضی از بوهای نامطبوع اینها سری واکنش نشون میدن. اینها به شلختگی شدیدن حساسن، خیلی حساسن، نمیتونه اصلا به شلوغی، به ازدحام اینها مثلا خصوصا تو این داستان اربعین بچه هایی هستن که اینجوری هن. اینا رو به زور نبریدشون به مشایه، به اون ازدحام کربلا، شاید اینا سرخورده بشن از زیارت. بذارید این افراد رو یه زمانی غیر از وقتای پیک زیارتی یا شلوغی یا اینها، این بهترین راهکار احساس همدلی و محبت باید با اینها بشه. اگه بخوای راهکار باید این همدلی رو همیشه بهشون داشته باشیم. این افراد همه چیز رو عمیق‌تر حس میکنن. خب پس کنترل احساسات و مدیریت واکنش رو باید به اینها آموزش بدید که چی کار بکن احساسات وقتی یه جایی رفتی توی شلوغی چی کار بکنی، جیغ نزن، داد نزن، خودتو سریع کنار نکش. استفاده از حالا عرضم حضورتون برای این افراد از عینک آفتابی، گوشگیر، نمیدونم هدفون فلان، اینها خوبه که مثلا یه مقدار از اون اضطراب هاشون کمتر بشه. من چند وقت پیش زیارت بودم، دیدم یه آقایی هدفونی گذاشته به گوشش و توی حرم و هم تو داشت راه میرفت زیارت میکرد. بعد اومد یه سوالی از بنده بکنه، حالا خواست مثلا سوالی داشت شرعی و اینها، بهش گفتم ببخشید من هم میتونم یه سوالی ازتون بکنم؟ گفت بفرمایید. دیدم توی حرم هدفون کجا، من وقتی میام تو حرم و ازدحام رو میبینم خیلی مضطرب میشم. و یه چند تا سخنرانی مذهبیه که اینا رو وقتی میشنوم آروم میشم و مدحیه اینا میزن به گوشم آرام میشم. گفت من تو اتوبوس مضطرب میشم، توی مترو مضطرب میشم، جایی که شلوغه.
محیط های شلوغ این استرس
مثلا بودم. تو حرم هم این حالته دارم، وقتی مثلا تو مترو هم خوام برم این حسابی میذارم آرام میشم. خب به هر حال ایشون این راهکارشه
که حالا حالتی از استرس اجتماعی
بره. اگر مهارت نگفتن رو باید به این افراد آموزش بدیم که آقا اگه کسی میخواد تو رو به زور به یه منطقه‌ای، به یک جایی که تو رو میریزه به هم ببره و چون تو روحی حساسی داری، نه آقا، این مهارت نگفتنه. و حذف محرک‌ها، خصوصا مثلا فیلم‌های خشن، فیلم‌های پلیسی، فیلم‌هایی که به هر حال توش خشونت هست و اینها رو این افراد نباید ببینن، یعنی براشون سمه.
و شاید سخت بودن این افراد از این جهته که نه اینکه خیلی مستقیم بخوان ما رو اذیت کنن، شاید نحوه مواجهه با اونها یکم برای ما سخته. یعنی یه جایی اصطلاحاً بدون تعارف حوصله سربر میشن، یه جایی شاید ما رو نمیتونن همراهی بکنن در بعضی مکان‌ها. ما اینجاست که اون سختی رو باید سعی کنیم باهاش مدارا بکنیم.
مثلا شخصی که میگه آقا همسر من نمیتونه توی وقتی ما شلوغ هستیم تو خانواده مثلا هستیم و همه جمع 20 نفر 30 نفر جمع نمیتونه بیاد، خب ما چرا اینو باید عذابش بدیم؟ حالا چرا باید تحت مداوا قرار بگیره؟ ولی اینایی که بخوایم همینطور اذیتش بکنیم نه. 19مین افراد هستن که شاید اینا گفتیم توی بحثای دیگه، افراد ریزنگر. اینها دائم یه کاری رو میخوان چک بکنن، اینها چیزی از زیرش دستشون به راحتی رد نمیشه، به جزئی ترین مسائل، به ریز ترین مسائل اینا توجه دارن و به خاطر یه مطلب کوچیک اینها یه دفعه میبینید که اوقات آدم رو میریزن به هم و تلخ میکنن و کل یه پروژه رو یه دفعه میبینید. خب این افراد از شما میبینید یه ناشن بله. شغلهایی مثل حسابداری و نمیدونم امور مالی، نمیدونم جمعداری، اون روزا بهش میگفتن اینها، اینها برای این افراد مناسبه این کارها، چون آدم های دقیقی هستن، مو رو از ماس میکشن. شاید اینها توی اون بحث انتخاب رشته دبیرستان ها اینا هم برن، مثلا میگن آقا شما تو اداره آگاهی اگه بری میتونی کاراگاه خیلی خوبی بشی مثلا.
چون آره چون خیلی انگار مثلا یه چیزی رو باید چند باره انجام بدن، یعنی حتی شما یه کاغذی بذاری جلوش آقا این حساب شده، میگه نه من باید یک بار دیگه خودم مثلا بشینم چک بکنم، شاید یه چیزی ندیده باشم.
شخصیتی که اون روزا من شما دیدیم به نام پوارو،
بله
مثال میخوام عرض بکنم، یه سریالی بود که اون روزا
کاراگاه
بود، یه کاراگاه خصوصی بود و از یه نخ، از یه تیکه نمیدونم برگ یا از یه چیزی یه دفعه مثلا میفهمید که قاتل کیه و مقتول کیه و نحوه کشته شدن.
و نکته جالبش همین میشه که بعضن چیزهایی رو میبینن که به چشم بقیه نمیاد. این جزئی‌نگر،
اینها جزئی‌نگرن در مقابل کلی‌نگرها.
بله.
و اینها این افراد هستن که یه دفعه میبینید زندگی رو، پروژه زندگی رو با اختلال روبرو میکنن این خانم یا این آقا، به این جزئی‌نگری بخوان به این چیزا توجه بشه. که خب عرضم به حضورتون که تفکراتشون تفکرات انتقادی این افراد و خیلی باید حواسمون جمع باشه. اگه بخوام یه راهکاری بگیم، چون این کار بسیار تخصصیه و اینها، اینه که استاندارد باید عرضم به حضورتون که یه استانداردی رو تعریف بکنیم ما و بهش معتقد باشیم تو خونه به هر چیزی و بگیم که بیا تا وسواس فکری نشده روی این استاندارد صحبت بکنیم. یعنی مثلا میزان جارو کشیدن تو خونه مثلا هفته ای دو بار باشه، نه هر روز، نه هر صبح و شام باید تو خونه رو جارو بزنی، این دیگه میشه وسواس. حالا یه مقدار آشغال نمیدونم چیزای ریز سفره دیدید که مثلا روی قالی میریزه فلان، اینها رو دیگه خیلی نمیخواد دقت بکنی، روی این چیزا حساس نباش و رفاقتانه این قضیه به صورت یک حمایت عاطفی این افراد، چون به هر حال اینها تمرکزشون بسیار بالاه. میگم به درد این شغل ها میخورن ولی هم خودشون و هم دیگران رو به هر حال عذاب میدن،
چون میدونید دیگه، چون این حالت رو هم وجود به وجود میارن. در واقع اینکه گاهی اوقات شاید ماها رو زیادی سوال پیش کنن و ما اینجا باز خسته میشیم، اذیت میشیم. یعنی ما یک مسئله کلی رو میگیم، آقا مثلا قراره دو روز دیگه انشالله توی یکی دو روز آینده حرکت کنیم بریم انشالله کربلا. خیلی عالی. نه کی، کجا، با چی، دقیق چه ساعتی، آقا نمیدونم هنوز، حالا صبر کن. و اینجا این واقعا مراوده شاید به چالش کشیده بشه از این جهت. لذا میگم بعضا اینجور جاهاست که شاید اذیت کنندگیشو نشون میده.
و مثلا یه همچین زوجی یه دفعه به هم بخورن چی میشه که جفتشون مثلا آدم های ریزنگری باشن، یه زندگی خیلی عجیب و غریبی پیدا میکنن. فکر نمیکنم کسی دیگه. و هر حال اینجا راهکاری که ما بهشون میگیم اعتقاد به قضا و قدر الهی هم آدم باید داشته باشه تو خیلی از موارد، چون دست ما نیست و ما نمیتونیم همه برنامه ریزی ها رو به عهده بگیریم. این هم یه نکته ایه که افراد خیلی خوب این
بله.
فرد
مورد 20 که آره خاطرم از موقعی که داشتیم مواد دو در جلسه اول معرفی میکنید، به این که رسیدیم همه با تعجب نگاه کردیم آره شما رو. یعنی چرا افراد خیلی خوب آدم سخت باید حساب آره. بشن؟
این افراد چون همیشه با شما موافقن، آدم های خوب همیشه آدم موافقی هم. یعنی شما بهش میگه آقا بریم از این بر بریم از اون طرف، ما فکر میکنیم چون اینا خیلی خوبن با همه چیز ما موافقن و میتونن کنار میان، ولی در جایی که نه، شاید یه مقدار از این خواسته ها اگه استجابت پیدا نکنه این مسئله ساز میشه، طرف رو میریزه به هم. به هر حال آدم خوبی هست ولی انسانه، یعنی اینو باید در نظر داشته باشیم که آدم خیلی خوبیه، بله از هر لحاظ مضطرب نیست، خیلی عاطفی نیست، خیلی احساساتی نیست، که در خیلی وسواس نیست، آدم بیمسئولیتی نیست، همون این چیزایی که ما گفتیم، آدم متخاصمی نیست، فلان فلان فلان، اما خب به هر حال انسانه، به هر حال انسان هم یه محدودیتایی داره. خلق الانسان ضعیفا. به هر حال من باید اتفاقا یکی از افرادی که به نظر من میاد که آدم های دشوار زندگی هستن، آدم های خیلی خوب هستن. یعنی فکر نکنی اینا همیشه خیلی خوبن. یه جا میبینی همین آدم خیلی خوبه، یه دفعه دیگه از کوره به قول خودمون در میره و دیگه صبر و تحملش خلاصه از بین میره. و مطمئن باشید که اینها سازششون بالاست، هماهنگیشون هم بالاست، دوست دارن با آدم ها بسازن، با ما هم هماهنگ میشه. اما اگر این حالته، این خیلی خوبه، ببینید این هم سازشش بالاست هم هماهنگیش، اما اگه حس بکنه، ببینید حس بکنه که شما داری دیگه تحقیرش میکنی، دیگه داری کوچیکش میکنی، بیا بریم از این طرف، چرا وقت من بهت گفتم از ور بریم نرفتیم، یه دفعه دیگه میبینی اونجا میگه که ببخشی شما داری یه جوری منو تحقیرم میکنی. یه جا دیگه اتفاقا اینه هم، یعنی از اون طرف ما آدمایی که اختلالاتی دارن، مشکلاتی دارن، آدمای سخت زندگی ما هستن، از این طرف هم آدم خوبه رو نگه داشتن
شخصی خودشو داره،
خیلی سختی خودشو.
چون دو تا نکته هم اینجا فکر کنم به وجود میاد، یکی اینکه این زیادی همیشه موافق بودنشون ممکنه منجر به این بشه یه جایی حقیقتا اصلا اشتباهی از ما نبینن و در اشتباهات هم باز با ما موافق باشن و لذا هیچ وقت شاید نمیتونن آینه ای باشن برای
بعد حس بکنن شاید
ما بدی های ما نشون دادن و پیش بردن. و نکته دوم این که با خودشون هم اگر یه جایی احساس کنن که داریم مخالفت میکنیم باز ممکنه از کوره در برن.
آفرد.
یعنی موافقه با ما ولی تا جایی که به نفعشه، درسته ممکنه همچی چیزی هم باشه یا خیر، یعنی قرار نفع ما رو اونجا ببینه تو موافق بودن یا نفع خودش هم اگر اونجا خدشه‌دار بشه وارد میشه،
احتمال داره که یک سوء تفاهمی یه دفعه پیدا بشه. ببینید مثلا میگن این ظرف آقا قدیمیه، خیلی قدیمیه و خیلی پر ارزشه. تا دیروز که شما نمیدونستی این لیوان خیلی قدیمی و خیلی گرون قیمته، باش آب میخوردی، چای میخوردی، همه کار میداخیشون تر میداشت، با هر ظرف میشستیش. اما از امروز که گفتن این خیلی گرون قیمته و یه ارزش زیاد، دیگه برای شما آب خوردن تو این لیوان به آسونی قبل نیست. دیگه چای خوردن میگی نکنه یه دفعه من اینو دیگه با آروم بذارم. یعنی همین خودش میشه دشواری. توجه کردی؟ خود این میشه بیچارگی. که مثال‌های زیبای تاریخی هم روی این قضیه هست که عرضم حضورتون که یه آقایی یه جفت کفش داشت.
بله.
و این کفش رو مثلا میذاشت زیر سرش رو میخوابید و مثلا حالا میداخت اون بر میخوابید. اون قدیما یه کسی گفت این آقا این کفشات خیلی گرون قیمته، حالا میدید این خیلی راحت میخوابه، گفت من خواب رو از این به این حروم میکنم. بهش گفت که مواظب باش این کفش ها رو، به هر حال گفت آقا نه نزدیک خودم زم خب میام میبرم، خب میذارم زیر سرم، خب میام زیر سرت میکشن میبرن، گفتم زب زیر بدنم، گفتم از زیر بدنت میام، گفت میدم به یه کسی مثلا یه آدم امینی، گفت شاید اون
چشمش آدم امینی
آره چشمه و بعد بگه نه شما کفش من دیدن. دیگه این طرف بیچاره نمیتونست بخوابه، این کفش تو بغلش بود، گفت نکنه بیان بدوزن، از این ور میفتاد باز همینطور، نمیدونم دیگه به همه به چشم دوز نگام، یعنی هیچ کس دیگه امین نمیدید،
دیگه خواب به چشمش نمیومد،
چشم بله و حرام شد این خواب به چشم این شخص. افراد خوب آقا آدم باید حواسش جمع باشه دیگه، این هم میشه یادمه عرضم بزرگتون خیلی سخت. حالا چرا من میگم، دیدید که مثلا شما میگی که این دختری که مثلا ما رفتیم خواستگاری، این دختر با همه دخترها فهم کنه، این کلمه برای چی آدم بگه به طرف؟ بله میخواد مثلا قیمت این دختر ببره بالا از لحاظ ارزش معنوی، اما این پسر بیچاره میشه وقتی خیلی دیگه نمیتونه اصلا بیچاره هیچ ارتباطی با این داشته باشه، همیشه دائم باید میگه من باید به کمال یک کاری رو انجام بدم، اگه میخوام طلا بخرم، اگه میخوام خریدی انجام بدم، اگه میخوام خب چرا بگن نه بابا این دخترم این دخترهای دیگه است، مگه دیگه مثلا شما دیگه ما بالاتر از حضرت زهرا سلام الله علیها، مگه ما داریم؟
هرگز
نداریم، مثلا تو عالم نیست. خب ولی شما نگاه کنید چه زندگی داشت، چقدر راحت بود. چرا؟ برای اینکه پیامبر فرمودن که یا علی این دختر من امانت دست تو، زهرا جان علی هم دستش، علی رو تو دستتون جفتتون پشت و پناه هم باشه. حالا درسته اومد حضرت رسول فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خیلی فرمودن، اما این باعث نشد که اینا دیگه نخوان نتونن با هم زندگی بکنن، اینقدر تفاخر بشه که بگه حضرت زهرا من میدونی من با چه فضیلتی ام، اصلا من توی یه خونه پامو نمیذارم، اگه شما قصرهای فلان باشه یا علی من میتونم تو خونه، من با این مثلا اصل نمیتونم، من این شطور نمیتونم، من باید مثلا فلان اصل فلان نژاد باشه سوارش، نه با تمام فضایلی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. افراد خوب جناب آقای حسینی عزیز، اینها را آدم باید خیلی حواسشون رو بهش جمع بکنه و اینا هم جزء میگم دشوار هاست. تا دیروز شما توی این آب می‌خوردی راحت همه چی بود، الان دیگه از امروز وقتی بهت میگن آقای خیلی عالیه و خیلی دیگه سخته برات رابطه داشتن با این شخص. به هر حال اینا آدمای موافقی هستن، آدمای همدلی هستن و عرضم حضورتون که دائم باید آدم حواسش به این افراد باشه، درهای گفتگو با اینا رو باز بکنه، دو جانبه ارتباط داشته باشه، چون حالا خوبه قرار نیست من یک طرفه همیشه کاری انجام بدم. اگه میخواد عرضم بزرگتون یک مسئلهی پیش اومد، باز باید با اینها به راحتی صحبت بکنه، با احترام دو جانبه با اینها باشه، صمیمیت رو تو زندگی با این افراد خوب باید داشته باشه. این هم عرضم بزرگتون که این مسائل، این 20 عرضم بزرگتون که
صفاتی که از آدم های
سخت زندگی، و باز تکرار میکنیم که اینا محب امیرالمومنین هستن و باید انسان با محبین امیرالمومنین علی علیه السلام درست رفتار کنه، در شأن محب بودنشون رفتار بکنه.
راجب این آدم های خیلی خوب یک ارتباطی با دوستی و رفاقت هم ایجاد بکنیم، اینه که خیلی جالبه در دوستی و رفاقت هیچگاه تو روایت ها نفرمودن که دوست خوب یا رفیق خوب کسیه که مدام خیلی آدم خوبی تو زندگی تو باشه، مدام بخواد تو رو تایید بکنه یا همیشه موافق تو باشه. اتفاقا بعضا این رو داریم که رفیق خوب کسیه که در خلوت عیب تو رو بهت بگید، کاری که بعضا دیگران انجام نمیدن. لذا این نشون میده که اون آدم های خیلی خوب که تحت عنوان آدم های سخت الان معرفی شدن، لزوما نمیتونن دوستان خیلی خوبی برای ما باشن، چرا که به قول شما به واسطه این صفات اخلاقی که در شخصیتشون شکل گرفته مدام فقط میخوان موافق باشن و لذا نمیتونن اون ویژگی و صفتی که امیرالمومنین فرموده رو رعایت بکنن، یعنی عیب من دوست رو به هم بگن و منجر به رشد بهتر من در حوزه اخلاق زندگی بشن. بنابراین این شناسایی به نظرم خیلی میتونه به هممون کمک بکنه که این آدمهای سخت رو، باز تأکید میکنم، اول از شخصیت خودمون دور کنیم، خودمون اونگونه نباشیم، و بعد اینکه در مدارای با این افراد در تحقق معنای سلم الله من سلامکمی که به اهل بیت همواره در زیارات عرضه میداریم بتونیم انشالله موفق باشیم. خیلی هم عالی، خیلی ممنونم.
اما باید یادمون، تیتر برنامه یادمون نره، هنر زندگی با آدمهای، یعنی هنر میخواد، اینم از طرف ماست، هنر زندگی، یعنی هنر زندگی که من دارم با آدم‌های سخت و دشوار.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم، بسیار سپاسگزارم. کیف کردیم در این مدت، در این چند جلسه، و استفاده کردیم از بیاناتتون. انشالله که خدا روز به روز توفیقات بیشتری رو به شما عطا بکنه و ما باز هم توفیق داشته باشیم در این برنامه میزبان شما باشیم. اگر یک دعا هم بفرمایید ممنونتون.
شما دعا کنید. سعادت نخجتی میگم. سعادت هستند و مقدم هستند.
سلامت باشید. ما از خود شما ها یاد گرفتیم هیچ دعایی برتر و بالاتر از دعا برای فرج حضرت حجت نیست قطعاً. ولذا در این ایامی که نزدیک هستیم به اربعین، خدا رو قسم بدیم به حق حضرت سید الشهدا، به حق حضرت زینب که خود امام زمانمون فرمود که برای ظهور من مخصوصا به واسطه گری حضرت زینب زیاد دعا بکنید، که انشالله هر چه زودتر فرج حضرت حجت برسه. و من این چنین عرض میکنم که انشالله اربعین سال بعد ما با حضور خود حضرت ولی عصر به عنوان پیش قدم و امام قدم بزنیم در مسیر مشایه و به زیارت کربلا بریم. خیلی ممنون، متشکرم، بسیار سپاسگزارم از شما، باعث افتخار بود که باز هم تونستیم قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیمتون بکنیم. توی این شبها و روزهای باقی مانده از ماه صفر، خواسته تا خود اربعین و شب و روز اربعین حسینی، فراموش نکنید که خیلی باید دعا بکنیم برای حضرت حجت، هم برای دل داغدارشون که اسرای کربلا رو قرار بعد از اون همه اتفاق و بعد از اون همه تعداد افرادی که ازشون کم شده در این مسیر برگردونن و از کربلا عبور بدن، و هم برای اینکه انشالله تشریف فرما بشن انتقام خون سید الشهدا رو بگیرن و به این واسطه لبخند بنشونن بر لبان مبارک حضرت زینب سلام الله علیها، و ما هم این وظیفه خودمون رو عملی بکنیم و به حق حضرت زینب خدا رو قسم بدیم به جهت تعجیل در فرج حضرت ولی عصر و عرض بکنیم الهی به حق زینب صبور عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.